مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های رادیو آزادی، فیض الله قرداش هستم با یک شماره دیگر از مجله فرهنگی آزادی. در این هفته نیز با همکاری شماری از علاقمندان رادیو آزادی این مطالب را گرد آورده ایم. سخن هفته در مورد افزایش گدایان دختر و پسر در شهر کابل، داستانی با عنوان تسبیح از نرگس زمانی، جالب ها در رسانه ها، دکلمه شعر ماروخ نیاز، هویت اجتماعی چیست و اگر فرصت بود یک آهنگ ناب. اما در آغاز توجه کنید به چند خبر فرهنگی که همکارم مهریه انوری برای شما می خواند.
مستند 25 دقیقه‌ای تحت نام برفراز آرزوها با کارگردانی کامران کاوش از سوی گروه رهبران موفق در سالن ریاست اطلاعات و فرهنگ هرات به نمایش گذاشته شد. کامران کاوش کارگردان این مستند، هدف از به نمایش گذاشتن این مستند را نشان دادن توانایی و خلاقیت معلولان عنوان نمود و گفت: در این مستند توانایی ها و خلاقیت های معلولان به نمایش گذاشته شده است که با دهان و کلک پای نقاشی می نمایند. با وجود نداشتن یکی از اعضای بدن، دست یا پا، و با به دست آوردن درجه عالی در بخش های ورزش، صنایع دستی، نقاشی و تولیدی نشان داد که در تمام امور خلاقیت های قابل ملاحظه ای دارند. سوسن نوری رهبر گروه رهبران موفق و از جمله برگزار کنندگان این همایش گفت: گروه رهبران موفق در این همایش ضمن به نمایش گذاشتن توانایی های معلولین در بخش های تولیدات، مواد غذایی و تولیدات صنایع دستی، مستند بر فراز آرزوها را که فعالیت ها و توانایی های معلولین است به نمایش گذاشتند. دوشنبه گذشته کتاب حقیقت‌یابی و نقش علوم عدلی در پوهنتون کابل رو نمایی شد. این کتاب در نتیجه پژوهش 10 ساله استاد محمد اشرف بختیاری و قضاوتمند محمد الیاس بختیاری تألیف شده است. به گزارش آژانس خبری باختر، در محفل رونمایی جناب بختیاری گفت که محتوای این کتاب در برگیرنده جرایم مختلف از جمله جرایم جنگی، ضد بشری، بین المللی و چگونگی تشخیص این جرایم است. او افزود که در این کتاب از روش‌های جدید به خاطر دستیابی به حقیقت‌ها استفاده شده است. بختیاری علاوه کرد که نقش علوم عدلی در تشخیص مجرم و نوعیت جرم صورت گرفته ارزنده است. به همین منظور سعی می‌گردد با نشر این کتاب فرهنگ علوم عدلی را در مرکزهای تحصیلی نهادی نسازد. محمد اشرف بختیاری بیان داشت که یکی از بخش‌های برجسته این کتاب باستان‌شناسی عدلی است که شامل کشف گورهای دسته‌جمعی میباشد. در اخیر منتقدان کتاب مذکور را از لحاظ محتوایی و تکنیکی نقد کردند. آنان نقش این کتاب را در تشخیص جرایم ارزنده خواندند. کار مرمت نگارخانه مسجد جامع هرات با همکاری دفتر تیکای ترکیه و متوالیان مسجد جامع بزرگ ادامه دارد. نگارخانه مسجد جامع بزرگ هرات، مکان تاریخی در گوشه از بزرگترین عبادتگاه مؤمنان که کتاب خدای یکتا، آثار ارزشمند هنرمندان پرتوان این دیار کهن که مشمول تابلوها، کتابهای دینی و دیگر انواع آن و همچنان اسناد مهم این مسجد بزرگ را در دلش نگه داشته است. اما این روزها گویی آن زیبایی و ظرافت آن زمانش کمتر خود را نمایان می سازد. این نگارخانه زیبا را با گچ پوشیدن که دیگر اثر از آن زیبایی خشت سنتی و نشان از هنر هنرمندان آن زمان به چشم نمی خورد. اما مدیریت عمومی حفظ آبدات تاریخی ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت هرات در سلسله سایر برنامه های حفظ و مراقبتیش و با هنرمندی هنرمندان آن ولایت باستانی، رخ زیبای گذشته و سنتی آن را برای بار دیگر جلوگر نمودند. زلمه صفا، مدیر حفظ آبدات تاریخی اداره اطلاعات و فرهنگ هرات، بیان می کند که از 8 ماه قبل تا اکنون روی این نگارخانه کار جریان دارد. موسیقی
سخن هفته، چند جمله برای همه.
در قدیم می گفتند که گدایی گنج است، برکت ندارد. اما مردم دائما از خدای خود می خواستند که هیچ بنده خود را مالک این گنج بی عزت و بی برکت نسازد. و از همین رو با داشته های خود می ساختند و به خاطر نفس هماره دست خود را پیش کس دراز نمی نمودند. و از آن گذشته در شهرها و بازار و کوچه ها گدایی و تگدی مختص بود و چند فردی که او در واقعیت امر معلول و بی دست و پا و یا از چشم نابینا و یا هم علیل و ناتوان بود که به یک نظر حس ترحم و رقت قلب انسان به وی تحریک می شد. و اما امروز چنین نیست. گداها و آنهایی که در جاده ها آواره و سبب مزاحمت آبرین می شوند و دست به تگزدی می زنند همه به اصطلاح مردم چاق و چلند و جوان و به خصوص زنان و دختران روپوت و رولوچ همه از نظر روانی سالم و تندرست می نمایند. و از آن گذشته تکتیک های تگدیگری که در گذشته در یک شهر به حساب انگشت ها بوده باشد، امروز ده ها و صد ها شیوه گونگون که روز تا روز در انکشاف است که شماری از گدایان چون دزدان با نیرنگ ها و شیوه های تازه که انسان را اخفال می کند پرداخته و آبرین را مجبور می کنند تا با حس ترحمی که دارن به سخنان آنها باورمند شوند و ناگزیر چیزی بپردازن. البته در این صحبت گدایان واقعا مستحق و مجبور مستثناهن. به گونه مثال امروزه در شهر کابل در جاده ها مقابل رستوران ها، فروشگاه ها و بازار ها و مندوی ها و خوراک فروشی ها و جاهایی که مردم به تبادله پول می پردازن، شمار این گروه به اندازه رو به افزایش است که انسان را به تعجب وا می دارد. از جوان گدایی پرسیدم، تو جوان هستی و توان هر کار را داری و رنگ روی تو هم به آن می ماند که غذای خوبی صرف می نمایی، چرا مکتب نمی روی، کار نمی کنی و فقط گدایی می کنی؟ از جمله جواب های او یک آن خیلی برجسته و مورد دقت من شد و آن این که جوان می گفت اگر هدف از کار کردن دریافت و پول و مزد باشد، من این را ساده و بی مسئولیت یافتم و روزانه تا حدود 500 افغانی با گشت در هوای تازه می یابم. اگر مسئله خدمت با وطن باشد، بیکاران زیاد در کشور داریم که در حسرت خدمتند و اما کار نمی یابند. به به، چه جوابی! این که این جوانگدا چنین معلوم می شد که آگاهی خاصی از جامعه و مردم هم دارد و شاید به این عقیده باشد که شرایطی که او چشم به دنیا گشوده فقط جنگ و ناامنی را دیده و تحصیل و تعلیم هم در فضای بی ثبات تا حدودی بسته به اوضاع دارد که آن هم ناامن است و ده ها مسائل دیگر. شاید او تا حدودی حق به جانب باشد، اما به نظر من یک مسئله برجسته است. اگر مسائل اوضاع نامساعد جنگی و بی ثباتی در مداقه باشد، با این فلسفه او باید همه از تعلیم و تحصیل دست بکشند و کار نکنند و خدای ناکرده همه گدایی پیشه کنند که کم زحمت بوده. نه، چون این نیست. این درست است و این جوان گدا هم 100% مقصر نیست. مقصر اصلی شماری از ما هستیم که رقت قلب بی حد و حصر دریافتیم و زمانی چون اینها را دیدیم در حال دست به جیب میبریم و تا حد توان یک مشت پولی را به این چنینی ها میپردازیم و بی خبر از آن که با این کار خود مستقیم و غیر مستقیم این جوان را ترغیب و تشویق به تگدی کرده ایم که با این کار ادامه دهد. و این گداهای مافیایی شهر هم شام که خانه رفتن آید امروز خود را می شمارن که از اندازه تصورشان زیاد است. فردا و فرداهای دیگر نه تنها به این کار ادامه می دهند، بلکه باعث تشویق شماری دیگر از دوستان و اقربای خود شده و رفته رفته شمار آنها افزایش یافته و در جاده ها و بازارهای مزدحم پراگنده می شوند که امروزه چنین شده است. و از آن دردآورترین که این پولهای باداورده و بی زحمت سبب بیراه روی و عیاشی این جوانان و در مواردی عبور به جاده اعتیاد به مواد مخدر و سایر موادی که سبب تقویت جنسی شود می گردن. لذا در این گیرودار ما مقصرتر از فرد مورد بحث هستیم. از نظر اسلام هم مساعدت و کمک به هم نوع شرایط خود را دارد و مسئله اعتدال و شناخت مستحق سخنی است حتمی. زمانی در یک مصاحبه با یک زن گداگر شنیده بودم که روزانه از یک فامیل 8 نفری 5 تن آنها به تگدی در شهر کابل می براین. ببینید این جای بس نگرانی نیست. دولت و ارگانهای مربوط هم همان مسئله بمن چرا ترک نتوانستند، در حالی که در کشورهای دیگر که چون ما نادار هستند مسئله گدایی تا حدودی مار شده است و در مملکت ما غربت و بیکاری تنها به قشر گداها نه بلکه در صدی زیادی از هموطنان را پیچیده است، اما گدایی نمی کنند. خلاصه این معضل خیلی برجسته است، به خصوص اطفال و جوانان و خانم‌ها و دختران متعلم و بیکار که به گدایی و تگدی می‌پردازند که گویا نان خوردن ندارند. این تشویش و نگرانی در وهله اول کوچک و کم ارزش می‌نماید و اما در واقعیت امر عواقب بس ناگوار داشته و غیر قابل جلوگیری خواهد شد. گرچه این مسئله تازه نیست و اما نه اینقدر که حالا است، و اگر نه مثل همان بیت شاعر در این دنیا که نامردان عصا از کور می دزدن، من از خوشباوری اینجا محبت آرزو کردم. یاهو.
مجله آزادی با اخبار و گزارشات فرهنگی و ادبی از مرکز و ولایات، داستان‌های کوتاه، دکلمه اشعار، سخن هفته، شرح حال شعرا و نویسندگان و اهل هنر در خدمت شماست.
در این هفته کتابی با عنوان داستان زنان افغانستان با مقدمه و انتخاب محمد حسین محمدی منتشر شده بود نظرم را جلب کرد. این کتاب را انتشارات تاک در کابل منتشر کرده است. در این کتاب 40 داستان از 40 نویسنده زن افغانستانی منتشر شده است. یکی از آنها نرگس زمانی است. نرگس زمانی متولد 1376 در شهر تهران است. او در اصل از باشندگان ولایت میدانوردک است. تحصیلاتش را در همان جا خواند و دیپلم گرفت. داستان نویسی را از دوران ابتدایی با کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان آغاز کرد. در اوایل با خانه ادبیات افغانستان آشنا شد و در جلسه های داستان آن شرکت کرد. در دوران مکتب در چند جشنواره برنده جایزه شناخته شد. او برای بزرگسالان و نوجوانان داستان می نویسد. داستان های او از جمله باغ، کودکان آفتاب و آهنگ بهاران گزیده آثار اعضای کانون پرورش فکری به چاپ رسیده است. در این شماره از مجله آزادی داستان تسبیح نرگس زمانی را برگزیدیم. این اثر آخرین داستان کتاب داستان زنان افغانستان است. داستان تا حدودی با تأثیر پذیری از لهجه ایرانی نوشته شده، چون که نرگس زمانی بیشترینه در ایران زیسته و در آنجا تحصیل کرده و با امانتداری آن را من برای شما می خوانم. آفتاب از پنجره می تابید و قرمزی فرش را خوش رنگ تر نشان می داد. مادر بعد از اینکه آخرین لقمه را دهانش گذاشت بلند شد، دامنش را تکاند و رفت سراغ چرخش. حبیبه مشغول جمع کردن شد. از روی تاقچه دستمال کاغذی برداشتم و دور دهانم را پاک کردم. به آشپزخانه رفتم تا دستمال چرب را دور بیندازم. حبیبه داشت تند تند ظرف ها را می شست و پشتش به من بود. خواستم بترسانمش اما پشیمان شدم. از کنارش رد شدم، دستمال را داخل سطل انداختم. مرا که دید گفت غذای ننه را دادی؟ همش را خورد. در جواب شانه هایم را بالا انداختم. تشر زد، الان پیراهنش را کثیف می کند، دوباره کارها عجله است، تو که نمی شویی. نگاه هم افتاد به گوشه آشپزخانه و به کپه لباس های کنار ماشین رختشویی که خیلی وقت بود جزئی از آشپزخانه شده بود. حبیبه دست هایش را آب کشید، پشت قرص ها را خواند و دو تایشان را با یک لیوان آب گذاشت روی پیشخوان. از آشپزخانه که بیرون آمدم رفتم سراغ کامپیوتر. هنوز نرسیده بودم که صدایش از آشپزخانه آمد. روشنش نکنی. انگار از وقتی رفته بود روانشناسی فکرم را می خواند. چیزی نگفتم. 10 دقیقه دیگر می رفت به دانشگاه و من با خیال راحت می توانستم بازی کنم. راهم را به گوشه دیگر اتاق کج کردم و سراغ کیفم رفتم. برنامه درسی روز بعد را داخلش گذاشتم. چند لحظه صدای چرخ خیاطی قطع شد و پشت سرش از اتاق صدای مادر آمد. فیلم هنوز شروع نشده فاطمه؟ بلند گفتم. 1 ساعت مانده. مادر گفت 1 چای بان. و بعد دوباره صدای چرخ خیاطی بلند شد. از همانجا داد زدم، حبیبه چای بان. حبیبه که تازه داشت از آشپزخانه بیرون می آمد گفت آه، 1 بار هم خودت برو، ناوقت شده. گفتم حالا 1 چای جوش را به گاز گذاشتن چقدر طول می کشه؟ و به آشپزخانه برگشت. از بیکاری دنبال وسیله‌ای گشتم تا رفتن حبیبه خودم را با آن مشغول کنم. کیفم را برداشتم و وسایل داخلش را بیرون ریختم. حبیبه از کنارم رد شد و رفت داخل اتاق تا لباسهایش را عوض کند. همانطور که با کیفم را می رفتم صدایشان را می شنیدم. ننه دوباره به کمتم دست زدی. تسبیح های خود را می پالیدم. صدای حبیبه بلندتر شد. آخه تسبیح هایت در کمت من چه کار میکنه؟ بچیم، همین جا دیده بودمشان. صدای حبیبه دیگر نیامد. اما از صدای کوبیده شدن در فهمیدم دوباره به هم ریختم. در باز شد. آمد گوشه سالون. همان طور که داشت تکمه های منتویش را پس و پیش میبست گفت دوباره همه کمت را به هم ریختم. کتاب هایم را جا به جا کردم. چه کارش کنیم؟ همش میفته به جون کمت ها و دنبال تسبیح هایش میگرده. 100 تا تسبیح هم داشته باشه بازم دنبالش میگرده. آخر هفته آبرو ریزی نکنه دیوانه شدم. دیوانه را که گفت سرم را بالا کردم. بدون اینکه نگاه کند آرامتر گفت روسری سفیدم نیست، برش داشته، برو از بقچهش بردار، لازمش دارم، منو که نمیگذاره. چیزی نگفتم. حبیبه خداحافظی کرد و رفت. صدای بسته شدن در را که شنیدم رفتم سراغ کمپیوتر. روی صندلی نشستم و کیس را روشن کردم. کمی منتظر ماندم و بعد تکمه منیتور را زدم. رمز میخواست نامرد. از هرس با مشت روی صفحه کلید کوبیدم. صدای بلندی داد. بی اختیار سرم به سمت اتاق خیاطی چرخید. وقتی صدایی از مادر نشنیدم خیالم راحت شد. اگر صدا را می شنید کار را رها می کرد و می آمد و قصه خودشان را تعریف می کرد. اینکه 6 دختر در یک اتاق چطور زندگی می کردن. کمپیوتر را خاموش کردم، بشقاب روی پیشخوان را برداشتم و رفتم سمت اتاق. عادتم شده بود اول سمت دار قالی را نگاه کنم که نیمه کار رها شده بود. 1 فاصله خالی بین دیوار و دار که ننه جا می شد بینشان. بیشتر روز را همان جا می گذراند. قوس کرده می نشست، بین صندوق و دیوار و قرآن می خوند. گاهی هم با خودش زمزمه می کرد. برای درس خواندن که می رفتم داخل اتاق گوش تیز می کردم تا بشنوم آوازهای هزارگی می خوند که من نمی فهمیدم، اما خوشم می آمد و چشم بسته گوش می دادم. ظرفهای نیمه خالی غذا گوشه اتاق بود. گوشه فرش ها کنار زده شده بود و داشت زیر فرش ها را می گشت. بیشتر وقتها مرا که می دید می گفت هاجر دختر ما آمدی یا نخار آوردی؟ این دفعه چیزی نگفت و به گشتنش ادامه داد. کنارش نشستم، دست انداختم دور گردنش و لیوان آب را نشانش دادم. لیوان را که از دستم گرفت پشت بندش قرص ها را دادم تا با آب بخورد. آب را با قرص ها یک نفس سر کشید و بعد دور دهنش را با روسریش پاک کرد. مگه داخل جیب دستمال نگذاشته بودم؟ نه نه. نگاه هم کرد، به جیبهایش اشاره کردم، لیوان را زمین گذاشت و دست کرد توی جیبش، دستمالش را از جیبش کشید و دوباره روی دهنش کشید. آهی کشیدم و رفتم سراغ صندوقچه‌اش. هر موقعی که بازش می کردم بوی زیره می داد. روسری سفید حبیبه را دیدم که بقچه‌اش کرده بود. میانش دوتا از آن شلوارهای گشاد گلدوزی شده را گذاشته بود که من و حبیبه هیچ وقت زیر بار نرفتیم و آن را بپوشیم. شلوارها را گذاشتم همانجا و روسری حبیبه را قایم کردم زیر لباسم. ننه سراغ پشتی ها رفته بود و داشت پشتشان را می گشت. دنبال چی می گردی ننه؟ سرش را بالا کرد. دوباره پرسیدم چرا می پالی ننه؟ تسبیح های مرا ندیدی؟ سنجاق روسری سفید رنگش باز شده بود و از سرش کنار رفته بود. نگاه هم به سه تا تسبیح افتاد که دور گردنش بود. تسبیح قرمز رنگی که اماجرم از مشهد فرستاده بود و تسبیح خاکی کربلا و بی بی معصومه هم چیزی نگفتم. بالشتی از روی رخت خواب ها برداشتم و گذاشتم روی توشک گوشه اتاق. ظرف ها را از روی گوشه اتاق برداشتم و رفتم تا چای دم کنم. در این هفته همکار خوش صدای ما بانو عفیفه ساکب غزلی از خانم ماروخ نیاز را برگزیده و برای شما دکلمه می کند. بانو ماروخ نیاز در سال 1355 در سرخرود ننگرهار به دنیا آمد. در سال 1353 از لیسه عایشه درانی فارغ و سپس شامل فاکولته ادبیات پوهنتون کابل شد و در سال 1356 دیپلم روزنامه‌نگاری را به دست آورد و در سال بعد در رادیو تلویزیون کابل شروع به کار کرد. در سال 1360 از افغانستان مهاجرت کرده به آلمان، سپس به امریکا رفت و اما در حال حاضر در آلمان به سر می برد. کتاب نیسان ارغوان مجموعه شعری وی است که به چاپ رسید. شاید مجموعه های دیگری نیز داشته باشند که از دید ما نگذشت. بیایید این غزل ایشان را به صدای عفیفه ساکب گوش کنیم.
تو می روی و سرود و ترانه می میرد. تو می روی و سرود و ترانه می میرد. بمان که بی تو غزل جاودانه می میرد. تو عندلیب خوش الحان بزم های سرود، برفتنت همه چنگ و چغانه می میرد. بخوان ترانه شیرین و دلپذیر و مرو که از فراق تو شعر و فسانه می میرد. زبان حال قلوب همه نوای تو بود، زبان حال قلوب همه نوای تو بود. مشو خموش که قلب زمانه می میرد. سفر مکن تو ز مهنت سرای مردم خیش، که دوست داری تو هم بی بهانه می میرد. اگر تو رخت ببندی ز بوستان هنر، به غیبتت گل و برگ و جوانه می میرد. به غیبتت گل و برگ و جوانه می میرد.
در این شماره نیز دو جالب هفته داریم، یکی از دوست خوب بانو ماه محبوب، دیگری از یک اطلاعیه وزارت صحت عامه. در وهله نخست همین اطلاعیه را می‌خوانیم و آن به سببی که بعد از سالها بیخبری از داروهای تقویت کننده و دواهایی که گویا امراض سبل علاج را تداوی می کند و توزیع غیر قانونی و استعمال آنها از سوی هموطنان خوشباور و تأثیرات سو تا سرحد مرگ را وزارت صحت عامه ما متوجه شده. ابلاغیه‌ای نشر کرده که این دواها را نباید استعمال کرد. خیر، باز هم فرصت باقی است تا این گونه افراد متوجه شوند و از خرید آنها مستقیم و از طریق آنلاین دست بردارند. این اطلاعیه را به سبب مفید بودن در صفحه جالبها در رسانه ها جا دادیم، وگر نه کار ما نشر اطلاعیه دولتی و حکومتی نیست. وزارت صحت عامه، اداره ملی تنظیم ادویه و محصولات صحی، اطلاعیه. هموطنان عزیز، عده‌ای از افراد سودجو و فریبکار در صفحات اجتماعی تبلیغات فروش آنلاین بعضی از محصولات دوایی را می نمایند که هیچ گونه توجیه علمی نداشته و خلاف قوانین نافذ کشور می باشد. ظاهراً این ادویه را تحت نام چاق کننده، لاغر کننده، تقویت کننده قوای جنسی و غیره تبلیغ می نمایند که نه تنها هیچ گونه مفیدیتی در موارد نام بردن نداشته، بلکه خیلی خطرناک بوده که زیان مالی و خسارات جانی را نیز در قبال دارد. از عموم هموطنان توقع می رود تا جهت شناسایی و پیگیری قانونی این افراد با اداره ملی تنظیم ادویه و محصولات صحی همکاری نمایند. لطفاً این پیام را هم رسانی کنید تا افراد مکار نتوانند هموطنان ما را فریب دهند. رئیس اجرایوی اداره ملی تنظیم ادویه. ابلاغیه مفیدی بود. و جالب دوم، یک نشر کرده دیگر از ماه محبوب در سایت خواص گیاهان دارویی است. یک حکایت آموزنده است و آن را بی تبصره می خوانیم که وابسته به مناسبات زن و شوهر است. سپاس از ماه بانو. در هفته گذشته نیز از ایشان چیزی داشتیم. زن و شوهری نشسته بودند و یک لحظه شوهر به همسرش گفت: میخواهم بعد از چندین سال پدر و مادرم و برادرانم و بچه هایشان را فردا شب به صرف شام دور هم جمع کنیم و زحمت غذا درست کردن را برایت میدهم. زن با کراهت گفت: ببینیم چه میشه. مرد گفت: پس من میروم به خانوادم اطلاع بدهم. روز بعد مرد سر و کار رفت و بعد از برگشتن به منزل به همسرش گفت: خانوادم حالا میرسن، غذای شام آماده کردی یا نه؟ هنوز آماده نیست. زن گفت: نخسته بودم، حوصله نداشتم شام درست کنم. آخه خانواده تو که بیگانه نیستن، یک چیز سر دستی درست میکنم. مرد گفت: خدا تو را ببخشه، چرا از دیروز به من نگفتی که نمیتوانم غذا درست کنم؟ آخه الان میاین، من چه کار کنم؟ زن گفت: به آنها زنگ بزن و از آنها عذرخواهی کن، اونها که بیگانه نیستن. مرد با ناراحتی از منزل خارج شد و بعد از چند دقیقه درب خانه به صدا در آمد. زن رفت و دروازه را باز کرد و پدر و مادر و خواهر و برادران خودش را دید که وارد خانه شدند. پدرش از او پرسید: پس شوهرت کجا رفته؟ زن گفت: تازه از خانه خارج شد. پدر گفت: دیروز شوهرت آمد خانه ما و ما را برای غذای شب دعوت کرد، مگر امکان دارد که خانه نباشد؟ و زن متحیر و پریشان شد و فهمید که غذایی که باید پخت می کرد برای خانواده خودش بود، نه خانواده شوهرش. سری به شوهر خود زنگ زد و به او گفت که چرا زودتر به من نگفتی که خانواده مرا برای شام دعوت کرده بودی؟ مرد گفت: خانواده من با خانواده تو فرقی ندارن. زن گفت: خواهش میکنم، غذا هیچ چیز در خانه نداریم، زود بیا خرید کن. مرد گفت: جایی کار دارم، دیر میایم. اینها هم خانواده تو هستند، فرقی نمیکند. یک چیزی تیار کو، همان طور که خواستی غذای سردستی به خانواده هم بدی. و این درسی برای تو باشه که به خانواده هم احترام بگذاری. پس با مردم همان طوری معامله کن که برای خودت دوست داری. هرچه برای خود میپسندی برای دیگران هم بپسند.
مجله فرهنگی آزادی این برنامه را هر جمعه ساعت 11 قبل از ظهر و تکرار آن را هر سه‌شنبه ساعت 9 قبل از ظهر در موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 شنیده می توانید.
هویت شناخت فرد است و هویت اجتماعی شناخت موقف فرد در اجتماع را می رساند و هویت تصویری از خیشتن شناسی از خود است و سنجش این هویت هم کاری است بس مهم. در بررسی هویت گاهی فردی و زمانی هویت گروهی را نیز می توان دخیل کرد. در چند و چون موضوع همکارم فرشته غنی بحث در مورد نظریه هویت اجتماعی را آماده کرده که با هم می شنویم.
نظریه هویت اجتماعی. بزرگترین کمک هنری تاچفل بر روانشناسی نظریه هویت اجتماعی بود. هویت اجتماعی یک احساس شخصی می باشد و مبتنی بر گروهی است که یک فرد در آن عضویت دارد. هنری تاچفل در سال 1979 پیشنهاد کرد که گروه ها مثلا طبقه اجتماعی، خانواده، تیم فوتبال و غیره که افراد به آن تعلق دارند منبع مهمی از افتخار و عزت نفس می باشند. گروه ها به ما حس هویت اجتماعی می دهند. احساس تعلق به یک اجتماعی جهانی. ما به منظور افزایش خیشتن شناسی و یا ایجاد تصویری از خود وضعیت گروه را که به آن تعلق داریم ارتقا می دهیم. به عنوان مثال انگلستان بهترین کشور جهان است. ما همچنین می توانیم تصویر خود را با تبعیض و نمایش نظرات متعصب علیه گروه خارجی، گروهی که به آن تعلق نداریم، توسعه دهیم. بنابراین ما جهان را از طریق یک فرایند دسته‌بندی اجتماعی با آنها و ما تقسیم کردیم. یعنی ما افراد را که در گروه های اجتماعی قرار دادیم. این موضوع به عنوان درون گروه ما و خارج از گروه آنها شناخته شده است. نظریه هویت اجتماعی اینچنین بیان می‌دارد که گروه داخلی خودی‌ها برای ارتقای تصویر خود در برابر گروه خارجی غیر خودی‌ها تبعیض قائل می‌شوند. فرضیه اصلی نظریه هویت اجتماعی این است که اعضای یک گروه داخلی در پی یافتن جنبه‌های منفی در یک گروه خارجی هستند تا از این طریق بتوانند تصویر خود را ارتقا دهند. دیدگاه‌های تبعیض‌آمیز در بین فرهنگ‌ها ممکن است منجر به نژادپرستی شود و در قالب‌های شدید آن نژادپرستی ممکن است منجر به نسل‌کشی گردد، مانند اتفاقات رخ داده در آلمان در مقابل یهودیان، در رواندا بین هوتوها و توتسی‌ها و اخیراً در یوگسلاویای سابق بین بوسنی‌ها و سرب‌ها. هنری تاجفل پیشنهاد می‌کند که یک نواخت کردن و یا به صورت یک قالب یکسان رفتار کردن، یعنی قرار دادن افراد در گروه‌ها و دسته‌ها بر اساس یک فرایند شناختی عادی اتفاق می‌افتد. تمایل به گروهی کردن چیزها با یکدیگر. در انجام این کار ما تمایل داریم تا در خصوص این موارد بزرگنمایی و اغراق کنیم. توجه به ناهمسانی و تفاوت بین گروه‌ها. یکسانسازی چیزهایی که در همان گروه یا گروه خودی قرار دارند. ما مردم را نیز به همان شیوه دسته‌بندی می‌کنیم. ما گروهی را که به آن تعلق داریم، گروه داخلی، متفاوت از دیگران یا گروه خارجی می‌بینیم. اعضای یک گروه شخصیت مشابه‌تر نسبت به سایرین در خصوص همان گروه دارند. طبقه بندی اجتماعی توضیح برای نگرش‌های متعصبانه است، یعنی ذهنیت آنها و ما که منجر به ایجاد مباحث درون گروهی و بیرون گروهی می‌شوند. نمونه‌های از گروه‌های داخلی، گروه‌های خارجی: ایرلند شمالی، کاتولیک‌ها، پروتستان‌ها، رواندا، هوتوها و توتسی‌ها، یوگسلاویا، بوسنی‌ها و سربها، آلمان، یهودیان و نازی‌ها، سیاست، حزب کار و حزب محافظه‌کاران، فوتبال، لیورپول و منچستر یونایتد، جنسیت، مرد و زن، طبقه اجتماعی، طبقه متوسط و کارگر. طرح کلی نظریه هویت اجتماعی. هنری تاجفل و ترنر در سال 1979 پیشنهاد کردند که سه فرایند ذهنی در ارزیابی دیگران به عنوان ما یا آنها، یعنی درون گروهی و بیرون گروهی، دخیل هستند. این موارد با یک نظم خاص در کنار یکدیگر قرار می گیرند. اولین مورد در این طرح کلی طبقه بندی است. ما اشیا را دسته بندی می کنیم تا بدین وسیله آنها را درک کرده و مورد شناسایی قرار دهیم. ما از دسته های اجتماعی مانند سیاه، سفید، استرالیایی، مسیحی، مسلمان، راننده بس و غیره استفاده می کنیم، زیرا آنها برای ما سودمند می باشند. اگر ما بتوانیم افراد را به یک دسته اختصاص دهیم، این دسته ها چیزهایی را در مورد آن افراد به ما می گویند. از این رو ما با دانستن این که به چی دسته های تعلق داریم، می توانیم چیزهایی را در خصوص خود دریابیم. ما رفتار مناسب را با اشاره به هنجارهای گروهی که به آن تعلق داریم تعریف می کنیم. اما با این حال شما تنها می توانید این مورد را در خصوص افرادی که به گروه شما تعلق دارند به کار ببرید. یک فرد می تواند به بسیاری از گروه های مختلف تعلق داشته باشد. در مرحله دوم هویت سنجی اجتماعی قرار دارد. ما هویت گروهی را می پذیریم که خود را برای تعلق داشتن به آن طبقه بندی کرده ایم. اگر برای مثال شما خود را به عنوان یک محصل طبقه بندی کرده اید، احتمالاً شما هویت یک محصل را میپذیرید و عمل کردن به شیوهی که باور دارید. محصلان نیز همان طور عمل میکنن را آغاز میکنید. به منظور هویت سنجی شما با یک گروه یک احساس بسیار با اهمیت برای شما وجود خواهد داشت و عزت نفس شما با عضویت گروه مرتبط خواهد شد. مرحله نهایی این روند مقایسه اجتماعی است. هنگامی که ما خودمان را به عنوان بخشی از گروه طبقه بندی کردیم و با آن گروه هویت خود را شناختیم، آنگاه تمایل داریم که این گروه را با گروه های دیگر مقایسه کنیم. اگر عزت نفس ما حفظ شود، گروه ما باید با گروه های دیگر به شکل مطلوب مورد مقایسه قرار گیرد. این امر برای فهم تعصب بسیار مهم است، زیرا هنگامی که دو گروه خود را به عنوان رقیب تعریف می کنند، برای اینکه اعضا بتوانند عزت نفس خود را حفظ کنند مجبور به رقابت می شوند. نتیجه گیری صرفاً به منظور تصریح و تأکید باید بیان داشت که در نظریه هویت اجتماعی عضویت گروه یک امر بیگانه نیست که بر شخص متصل گشته است، بلکه این یک بخش واقعی، صحیح و حیاتی مربوط به شخص می باشد. لازم است تا این مسئله بسیار مهم را مجدداً یادآوری کنیم که گروه های داخلی گروه هایی هستند که شما هویت خود را با آنها مورد شناسایی قرار می دهید و گروه های خارجی گروه هایی هستند که شما هویت خود را در آنها نیافته و خود را با آنها یکی نمی کنید و ممکن است در برابر آنها تبعیض قائل شوید.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
شنونده های رادیو آزادی، رسیدیم به پایانی برنامه و اما بخشی از آهنگ مرحوم ساربان را میشنویم و شما را به الله پاک می سپاریم. روز و شبتان خوش.
روی دل بریم گرمای لستم، مکن منم گرفت تار دلستم، خدا را ساربان آیست میران، خدا را ساربان آیست میران، که من وامانده این قافل استم، که من وامانده این قافل استم، سریا چارم کن بخنجر پارم کن، اگر از من بیدی دی بی وفایی، بکشن جر سرم صد پارهم کن، سریا چارهم کن بخنجر پارهم کن، اگر از من بیدی دی بی وفایی، بکشن جر سرم صد پارهم کن. اگر دستم رسد با چرخ گردون، از او پرسم که این چون است و آن چون، یکی را داده ای صد ناز و نعمت، یکی را قرص جم آلوده در خون، سریا چارهم کن بخنجر پارهم کن، بخنجر پارهم کن، اگر از من بیدی دی بی وفایی، بکشنجر سرم صد پارهم کن، بکشنجر سرم صد پارهم کن.